هفتاد به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو همراه باشید.
رویداد. با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. خیلی خوش آمدید به رویداد چهارم بهمن ماه. سپاسگزارم از شما که ما را همراهی می‌فرمایید، مثل همیشه با مجله نیمروزی رویداد. اگر که تمایل دارید با برنامه خودتون در ارتباط باشید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما پیامک بفرستید. اما آنچه امروز در رویداد چهارم بهمن ماه پیشکش شما عزیزان شنونده میشه، نگاهی خواهیم انداخت به ماجرای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط اروپا و عقب نشینی این اتحاد. چشمانداز راهبردی بین ایران و ازبکستان با سفر وزیر خارجه به این کشور موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. زمینه‌سازی اروپا برای بازگشت به وین موضوع بعدی برنامه است. راجب یک هشتگ هم قرار هست امروز با هم صحبت بکنیم در برنامه‌مون و با یک کارشناس نام‌آشنا در این حوزه هم کلام خواهیم شد و بعد بخش انعکاس هم که نگاهی داره به سرمقاله‌های رسانه‌های جهان هم موضوع دیگر برنامه است. تمنا می‌کنم که تا انتهای برنامه که ساعت 13:30 خواهد بود با ما همراه باشید. دوازده و 33 دقیقه است عزیزان شنونده. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی می‌فرمایید با مجله نیمروزی رویداد و با رادیو گفتگو همراه هستید. اما نخستین موضوعی که می‌خوایم بهش بپردازیم راجبه موضوعی است که در حوالی بهمن ماه همیشه راجبش بحث میشه، وقتی که به روزهای پرتلاطم و طلایی دهه مبارک فجر نزدیک میشیم، بازخوانی پرونده عملکرد رژیم طاغوت در دستور کار رسانه ها قرار میگیره و نمیشه به عملکرد رژیم پهلوی پرداخت و از چپاولی که به اموال مردم ایران اتفاق افتاد اشاره نکرد و ثروتی که از ایران خارج شد و الان هم میبینیم که با تکیه بر همین ثروت ها بازماندگان خاندان پهلوی دارند دشمنی میکنند با مردم ایران. با همین مناسبت همکاران من یک هشتگی رو دارن دنبال میکنن با عنوان چاپید چاه، که در واقع این هشتگ میتونه توسط شما عزیزان دنبال بشه و از شما خواهش میکنیم که راجع به این موضوع با سامانه پیام کوتاه 301035 ارتباط بگیرید و نظرتون رو حتما برای ما اعلام بکنید. اما در همین موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای که محبت کردن با ما همراه هستن. جناب ترقی سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت شما جناب بزرگوار و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای ترقی که محبت کردید با ما همراه شدید در این بخش. آقای ترقی، همینطور که در تلیعه برنامه اشاره کردم و در مقدمه سخن، این که در واقع به روزهای دهه مبارکه فجر که نزدیک میشیم، این اتفاق و بازخوانی جنایت‌های خاندان پهلوی در دستور کار رسانه‌ها قرار میگیره. امسال ویژه از روزی که روز فرار شاه معدوم بود اتفاق افتاد، این ماجرا یک جریان جدیدی رو شکل گرفت از باب ثروتی که خاندان پهلوی از کشور ما خارج کردن. تمنا میکنم در این حوزه نظراتتون رو ارائه بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضری، جریان‌های ارتجاعی در کشور ما مدتی است که تلاش میکنن حکومت فاسد پهلوی رو در
جناب ترقی، من عذرخواهی میکنم، فرمایشتون رو قطع میکنم. متاسفانه با کیفیت ما صدای شما رو نداریم. اگر که با هنسفری صحبت میکنید، تمنا میکنم که با گوشی مکالمه بفرمایید.
بله، نه با گوشی.
خب پس اگر اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، همکاران من مجدد با شما ارتباط برقرار کنم، چون کیفیت صداتون اصلا مطلوب نیست. خیلی ممنونم از شما. عزیزان شنونده، 301035 در اختیار شما عزیزان هست، میتونید از این طریق نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. ارتباطم مجدد برقرار شده با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و فعال رسانی. آقای ترقی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، عذرخواهم از اینکه به هر حال صدای مقداری در مشهد ممکنه که خوب نباشه.
بله بله، آقا نایب زیاره ما هم باشید در حرم حضرت رضا.
به زیارتتون هستم. بله،
سلامت باشید، بفرمایید.
همونطور که عرض کردم، جریان‌های ارتجاعی در کشور ما مدتیه که تلاش می‌کنن حکومت فاسد پهلوی رو در ابعاد مختلف در افکار نسل جوان کشورمون که قبل از انقلاب رو ندیدن مثبت جلوه بدن و از در واقع حافظه تاریخی برحال قشری از جامعه که ممکنه فراموشی سپرده باشن سوء استفاده بکنن. لذا سعیشون این هست که فسادهای مالی و اخلاقی و سیاسی رژیم شاه و خانواده سلطنتی رو بپوشونن یا اون رو وارونه جلوه بدن. و نظام علارغم این که یکی از علل شکلی انقلاب اسلامی در واقع همین فساد رژیم گذشته و چپاول خاندان پهلوی در بوده این رو در افکار نسل جوانمون مخدوش بکنن.
بله.
در حالی که یکی از شعارهای ما قبل از انقلاب که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردیم علیه رژیم شاه همین شعار جمله چاپیت شاه بود و واقعا به عنوان یکی از شعارهای خیلی پر نشاط و پر احساس مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت. علتش هم این بود که شاه پدر و شاه پسر و خانوادهشون کلن بزرگترین دزدان تاریخ ملت ایران به حساب می آمدن. اون رضاخان که بسیاری از املاک و زمینهای شهرهای مهم کشور از شمال و جنوب و شرق و غیر و ذلک رو به نام خودش کرده بود و ثروت مردم رو صرف خرید جواهرات سلطنتی برای خودش می کرد و چه پسرش محمد رضا که ده ها میلیارد دلار اموال مردم رو پولهای نفت رو در بانکهای خارجی برای خودش محبوس کرده بود و گذاشته بود و بعد از انقلاب هم ما نتوانستیم این پولها رو از در واقع بانکهای متصل به آمریکا و وابسته به آمریکا در واقع دریافت بکنیم. در اندوزی همسر شاه و فرزندانش از تهیه طلا تاجهایی که اینها داشتن که هر کدامش میلیاردها دلار قیمت این تاجهایی بود که در واقع جشنهای 2500 ساله مورد استفاده قرار دادن، اینها همه به اضافه پولهایی که در هنگام خروج از ایران خودش و اطرافیانش و معاونینش در واقع اینها از کشور مخارج کردن بردن، نشان دهنده این هست که واقعا اینها یک خانواده سارق و دزد اموال ملت ایران هستند و در طول این سالها بسیار از این املاک، ویلاها و جزیره هایی که حتی اینها خریده بودند در اون زمان رو اینها بعضی هاش در حال فروش دارن. از محل فروش اونها 40 و چند سال هست که بهترین زندگی رو در آمریکا و غرب و فرانسه و غیره برای خودشون فراهم کردن و در واقع رفاه کامل به سر میبرد. این ثروت در واقع خب به وسیله این خاندان سرقت شده، چاپیده شده و امروز مطالبه ملت ما خصوصا در همین روز 26 دی ماه که تجمعی صورت گرفته بود در مقابل سفارت حافظ منافع آمریکا این بود که باید این اموال به ملت ما برگردونده بشه، علی‌رغم این که در گروگانگیری مربوط به کارکنان سفارت آمریکا این قراردادی که در الجزایر بسته شد تأکید شد که اموال ایران به ملت ما برگرده، ولی متأسفانه برنگشت و به هر حال امروز ملت ما طلبکار کشورهای غربی است که ثروت ملت ایران رو تصاحب کردن و در اختیار این عامل خودشون قرار دادن.
آقای ترقی، سوال خیلی خیلی مهم اینجا مطرح هست. شما به خوبی اشاره فرمودید به این که به هر حال دستگاه‌های رسانه‌ای دشمن داره تو ذهن جوانانی که اون روزها رو ندیدن و شاید مطالعه دقیق هم از تاریخ ندارند، به نوعی تطهیر مجموعه خاندان پهلوی رو در دستور کار قرار دادن و هیچ جا در این فضا راجع به این نکاتی که شما اشاره کردید صحبت نمیشه. ما چرا در فضای رسانه‌ای با وجود در واقع در دست بودن اسناد مستدلی از این اتفاقات و حتی نقل نزدیکان به خاندان پهلوی که در کتاب‌هاشون، در خاطراتشون، در اعترافاتشون اشاره دقیق و مستند به این ماجرا داشتن، ما چرا کمکاری رسانه‌ای داشتیم و تو این حوزه نتونستیم به درستی تبیین بکنیم فضا رو؟
متاسفانه بله، کاملا این انتقاد وارد هست به دستگاه فرهنگی کشور و ابتدا البته سالهای اول انقلاب قدری به این مسائل پرداخته میشد، اما نسل جوانی که به الان اون دوره رو ندیدن واقعا نیازمند به این هستن که این اطلاعات مستند براشون ارائه بشه، حتی در درسهای کتابهای درسی گنجونده بشه. ما همین سال 50-51 در کشورمون یک سرمای سختی آمد که بالغ بر 4000 نفر از مردم کشور ما در روستاها توی خونه هاشون یخ زدن و خب هیچ رژیم هیچ کاری برای اینها نکرد، هیچ اقدامی در جهت حل مشکلات اینها نکرد، علاوه بر این که در اون مقطع پول درآمد نفتی ما در واقع بشکه 36 دلار اون وقت فروش میشد، اون همیشه روزی 6 میلیون بشکه ما صادرات داشتیم. خب اصلا از این نوع مسائل و جنایت ها فراوان هست. خود خواهر شاه که اشرف بود در واقع متصدی اصلی توزیع مواد مخدر در کشور و جهان بود در اینجا. خب اینا هیچ کدومش متاسفانه مردم ما اطلاعی ندارن، جوانهای ما خیلی اطلاعی از این مسائل ندارن که اینها چه برای به سر مملکت ما اوردن. این همه درآمد رو در طول این سالها فقط در چند تا صد محدود به یک راه آهن محدود کردن و کشور ما در واقع هیچ راه پیشرفتی رو طی نکرد، در حالی که این همه ثروت در کشور ما بود و اینها رو متاسفانه دادن یا به غربی ها و آمریکایی ها دادن یا خودشون بردن. و اگر امروز ما همون 6 میلیون بشکه در روز رو در واقع تولید می داشتیم و می توانستیم بفروشیم، شما می دید که چه سرمایه برای کشور ما در جهت رشد و توسعه فراهم می شد. علاوه بر کلاً این خاندان کثیفی بود. حالا بحثای اخلاقیش که اصلا قابل ذکر نیست، واقعا تو اشاعه فحشاست که اینها چه کردن در دوران سلطنتشون. خود این خواهر شاه که اصلا تفریحش فقط این بود که هر شبی با یک فرد اجنبی باشه، این نشون دهنده این هست که کلاً این خاندان فاسدی بودن و اونهایی که امروز متاسفانه سنگ اینها رو به سینه میزنن به عنوان سلطنت طلب و دنبال برگردوندن در واقع به خیال خودشون این نوع افراد به داخل کشور ما هستن، اینها نمیدونن که چه خیانتی رو به این کشور و ملت دارن روا میدارن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب ترقی، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. برای شما آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای ترقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای، در خصوص هشتگ چاپید شاه. شما هم به این هشتگ بپیوندید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035، نام خودتون و شهری که در اون زندگی می‌کنید رو هم برای ما بفرستید. 09380259 برای ما پیام فرستادن در این حوزه 09192753 0912515. اینها شنوندگانی بودن که تو همین چند دقیقه پیام فرستادن. شما هم میتونید هشتگ چاپی چاه رو دنبال کنید. دوازده و 48 دقیقه است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. راجب عقب نشینی اروپا از تصمیم اخیرش برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد حسن آصفری، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون داخلی امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی که با ما همراه هستن. جناب آصفری سلام عرض می‌کنم خدمت شما. نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای بهزادی فر، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدا قوت از منم خدمت همکاران شریفتون.
خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. جناب آصفری، نشست وزرای خارجه اروپا در خصوص این تصمیمی که اعلام کردن به هر حال سپاه رو میخوان جز در واقع گروه های تروریستی اعلام بکنند، اعلام کردن که خب به هر حال مسئول سیاست خارجیشون گفته که به دلیل اینکه ما از این نهاد خوشمون نمیاد دلیلی نیست که اون رو جز گروه های تروریستی اعلام بکنیم. بفرمایید که چی شد بعد از اون سر و صدا که اون 24 ساعت اول اروپا اقدام به عقب نشینی از مواضعش کرد؟
خب اولا خیلی متاسف هستیم برای پارلمان اروپا که متاسفانه گول سازمان مجاهدین خلق را خوردن و پوست خربازهی که زیر پاشون انداختن. سازمان مجاهدین مرافقین خلقی که ده ها هزار نفر از مردم ما را به شهادت رسوندن، اون رو از گروه های تروریستی در میارن و سپاهی که حامی و حافظ مردم ایران هستش و سپاهی که در جریان مبارزه با تروریست زبانزد عام و خاص هستش و اگر نبود اقدامات مستشاری و شهادت طلبی سپاه در فلوجه، در عراق، در تمور، در حلب، در جای جای سوریه، امروز بایستی پایگاه های داعش شما در کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس و جای دیگه دنبال میکرده. این اقدامی که اروپایی ها انجام دادن اولا که صرفا یک بیانیه بودش که پارلمان اروپا داد، چرا که برای اجرایی و عملیاتی شدن اون همچنان که حضرت عالی و شنوندگان عزیز مستحضر هستن بایستی در یکی از دادگاه‌های اروپایی تصویب و سپس به شورای عالی وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصویب بشه. امروز اروپایی‌ها به خوبی جایگاه جمهوری اسلامی ایران را می‌فهمند، هم در منطقه و هم در سطح غرب آسیا و هم در جهان، و امروز قدرت نفوذی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در دنیا داره قابل مقایسه با سال 57 که این ایام هم داریم نزدیک میشیم به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیست. ایران 1401 با ایران 1357 تفاوت بسیار زیادی داره. امروز توانمندی نیروهای مسلح ما توانمندی بروز و بومی هستش و وابسته به هیچ قدرت شرق و غربی نیست و این توانمندی بازدارندگی هستش که هر گونه تهدیدی را بخواد بر علیه کشور ما انجام بدن مطمئنن اگر شروعش با اونها باشه تمامش با اونها نخواهد بودش. امروز توانمندی موشکی که جمهوری اسلامی داره، توانمندی قدرت نفوذی که امروز جمهوری اسلامی هم در تنگه هرمز و هم در مناطق باب المندب جاهای دیگه دنیا داره بر کسی پوشیده نیست و این اشتباهی را که پارلمان اروپا انجام داد و این مسببه را داشتش ما توقعمون همین بودش و که اروپایی ها به ویژه وزرای خارجهشون عاقلانه برخورد بکنن با این موضوع و چه این بحثی را در دستور کار خودشون قرار ندن، چرا که این اشتباه اونا مطمئنن منجر به اقدام متقابل به مصری خواهد بودش که توسط جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف خواهد داشت. ما گزینه‌های مختلفی را مجلس شورای اسلامی آماده کرده و روی میز داره که به محض هر گونه اقدام اونها، هر گونه مسببه اونها، گزینه‌ها را در قالب طرح‌های دو یا سفوریتی مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار خواهد داشت و اقدام متقابل مثل همون برخوردی را که با نیروهای مسلح ما به عنوان تروریست می‌خورن، ما هم همون برخورد را با همه کشورهای نیروهای مسلح همه کشورهای اروپایی که نقش داشتن در مسببه چه این موضوعی اگر چه این اقدامی انجام بدن مطمئنا همین رفتار رو در خواهیم داشت باشون. به نظر من این اقدامی که وزرای خارجه انجام دادن متوجه این شدن که امروز بالاخره جمهوری اسلامی یک کشور توانمندی هستش و هم قدرت نفوذ داره و هم از لحاظ تجهیزات و امکانات در جایگاه ویژه‌ای هستش و اگرم یک مقدار عاقلانه تر برخورد بکنن مبارزه سپاه با تروریست و جریان تکفیری ها و داعشی ها که خود اینا اومده بودن، حتی بعضی از کشورهای اروپایی هم اینا بمبگذاری کردن و اقدام به تروریستی کردن، مثل رستورانی که در پاریس استادیوم ورزشی فرانسه اقداماتی از این دست را انجام دادن. و امروز ما اعتقاد داریم اروپایی ها باید متوجه باشن که جمهوری اسلامی داره یک تمدن هزاران ساله و اهل گفتگو هستش و ما آماده این مسائل خودمون را با کشورهای اروپایی با دنیا در قالب گفتگو و مذاکره حل بکنیم و به دنبال جنگ و جنگ طلبی و مانع تراشی برای هیچ کشوری نبوده و نیستیم. اما اگر بخوان اقدامی انجام بدن ما صرفاً به بحث بیانیه اکتفا نخواهیم کرد و اقدام عملی در مقابل اونا خواهیم انجام داد، چرا که نمیشه هم ما چوب تحریم ها رو بخوایم بخوریم و همین که اونا حاضر به حل مشکلات خودشون توی اوضاع نباشه.
آقای آصفری تو همین رابطه مصاحبه فکر کنم از حضرت عالی منتشر شد که فرموده بود، اشاره کرده بود به بحث تنگه هرمز و حالا عقص عوارض یا بستن تنگه هرمز به نوعی. در این مورد تمنا میکنم که اگه ممکن است توضیح بفرمایید.
بله، اینم یکی از گزینه‌هایی هستش که من به همراه تعداد دیگر از نمایندگان تو دستور کار داریم و اگر که البته فعلا به عنوان پیشنویس هستش و اگر واقعا اروپایی‌ها بخوان اقدامی را انجام بدن، ما گزینه هامون مرحله مرحله هستش. بله، شورای اسلامی در مقابل هر اقدامی اونو بخوان انجام بدن، اقداماتی آماده شده که در قالب طرح‌های فوریتی میاد در مجلس و تصویب میشه. ما امیدواریم که دیگه به اونجا نخواد برسه، چون ما اعتقاد داریم امروز بالاخره خود ما آسیبی که امروز از تحریما داریم میبینیم و متاسفانه اینا مواد دارویی هم حتی حاضر نیستن در اختیار ما بگذارن. خب ما خیلی علاقه نداریم بخوام تنگه هرمز را ببندیم و فردا مانع برای تجاری که منابع انرژی رو میخوان به اروپا انتقال بدن یا تجارتی رو میخوان انجام بدن، مانع تراشی برای اونا انجام بدن. ما علاقه مندیم مسائلمون در قالب گفتگو و مذاکره حل بشه. این که بخوان اینا سناریویی که صهیونیست‌ها تهیه کردن و با نقش آفرینی که سازمان منافقین خلق انجام دادن، این اقدامات امروز دیگه جوابگو نیست. دنیای گفتگو و مذاکره، اگر اروپایی‌ها علاقمند باشن ما حاضر این مسائل و موارد بود در قالب گفتگو حل کنیم. و ای کاش اون مقدار ساعت و وقتی که پارلمان اروپا داد که سازمان منافقین و مجاهدین خلق اومدن اونجا بر علیه سپاه ما اونجا صحبت کردن، بر علیه نظام ما صحبت کردن، نیمی از اون را، یک سوم از اون وقت را در اختیار NGO ها و تشکل های مردم نهاد ما میگذاشتن تا برن نقشی که سازمان مجاهد منافقین خلق در اقدامات تروریستی بر علیه ملت ما داشتن حداقل گفتم اون نظر پارلمان اروپا میرسوندن.
بله آقای آصفری، تو این شرایطی که حالا شما به درستی هم ترسیم فرمودید فضا رو، اتحادیه اروپا باز هم توی اقدام در واقع خصمانه با نقض منشور ملل متحد در واقع 18 فرد و 19 نهاد ایرانی رو توی فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. در ادامه هم خب وزارت خزانه داری آمریکا هم چند فرد ایرانی رو در واقع فرد حقیقی رو تحریم کرده. این اقدامات کشورهای غربی و اروپایی و به تبع اون بالاخره اقدام پارلمان این کشور چه تبعاتی در سطح بین المللی براشون خواهد داشت؟
ببینید امروز دیگه اگر قرار بود تحریم ها جواب بده، این چند سالی که انواع و اقسام تحریم ها رو بر علیه ملت ما داشتن، دستگاه های نظامی، حقوقی، حقیقی، وزارتخونه های ما، بانک های ما داشتن، این تحریم ها جواب میدادش. این کشور ما امروز پشوانه اصلیش ملت هستش و مردم هم اینا رو، نقش امریکایی ها و اروپایی ها را در اقدامات خصمانه‌شون بر علیه ملت ایران به درستی آشنا هستن. امریکایی‌ها نه با مسئولین بلکه دشمنیشون با اصل ایران و نظام جمهوری اسلامی هست و اونا میدونن که با ایران یک پارچه نمیتونن مبارزه کنن، لذا دست به چنین اقدامات تحریمی میزنن. و این تحریم‌ها هم دیگه جوابگو نیست. این که از تحریم‌های بانک مرکزی و بانک‌های مختلف و کارخونه‌ها و وزارتخونه‌ها و مجموعه مختلف امروز دنبال تحریم افراد هستن، دیگه اینا دیگه به آخر خط در موضوع تحریمات رسیده و بهتر هستش که بحث این تحریمات رو کنار بگذارن و بیان واقعا در قالب گفتگو و مذاکره مسائل و موارد حل کنن. جمهوری اسلامی امروز فرصت، همچنان که توانمندی نیروها مسلح بالا هستش، بازار بسیار بکری هستش و ارزشمندی هستش غرب آسیا برای سرمایه‌گذارای اروپایی برای ایجاد برنامه‌های اقتصادی و درآمدزایی و بازار بکری که در ایران وجود داره. اروپایی‌ها خوب میتونن از این استفاده کنن، ولی متاسفانه امروز در سناریو در زمینی دارن بازی میکنن که کارگردانش اسرائیلی‌ها هستش و بعضی از سناتورهای امریکایی‌ها که اگر اینا قرار بود با این تحریم‌ها جواب بده تا الان جواب داده بود.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آصفری، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسن آصفری، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص عقب نشینی اروپا از تصمیم اخیرش برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. ساعت 13:04 روز بهمن ماه رو کنار شما عزیزان در مجله نیمروزی رویداد سپری میکنیم. یه نگاهی داشته باشیم به سامانه پیام کوتاه 301035. چند تا از پیام ها رو بخونم براتون. 0930454141 هشتک چاپید شاه رو یک خائن هم بهش اضافه کردم و نوشتن چاپید شاه خائن و این هشتک رو همراه